اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى صدق الله العلي العظيم.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
اللهم
صل على محمد وآله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغابة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. عرض سلام و ادب و تبریک دارم در این ایام خجسته‌ای که پشت سر می‌گذاریم، ایامی که به تمامی متعلق است به اهل بیت رسول خدا، متعلق است به رسول خدا امیر مؤمنان علی علیه السلام، و سرانجام که این ایام و ماهای پی در پی ختم میشه با سال روز میلاد مبارک حضرت ولی الله اعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مرحمت بفرمایید صلوات رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه نامه.
بدون شک گفتگو از این ذوات مقدسه از هیچ کس در عرصه زمین و آسمان بر نمیاد. این گفتگو به حقیقت ضرورت دارد بر این که گوینده و نویسنده اشراف بر این صحنه و ساحت داشته باشد که بتواند توصیف کند، بتواند بیان کند، بتواند تعریف کند. و از اونجایی که هیچ یک از مخلوقات دیدنی و نادیدنی ساکن عوالم غیب و شهود قاد در این سطح و این ساحت مستقر نیستند، ضرورتاً همه هم که جمع بشن قادر به این بیان و این توصیف نیستند. فقط به عبارت شاعرانه، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. پس این گوینده و این مجلس و دیگران نمیتوانند که مدعی این باشند که میخواهند توصیف کنند، ناتوانند، عجزشان و عجزمان و عجزم عجز تمام، عجز ذاتیست و ایش از این نمیشه سخن گفت. همین اندازه که در واقع بهانه ساختیم که سخنی بگوییم، ذکری بکنیم، شاید که یا امید است که ما را در زمره ذاکران این ذوات مقدس و برپادارندگان امری بشناسن که ما دربارش مکلفیم انشاءالله تعالی. مرحمت بفرمایید. صلوات
اللهم علی محمد و آل محمد.
در مجموعه توصیفاتی که از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام اتفاق افتاده و درباره هر یک از حضرات معصومین علیهم السلام از این خاندان پاک و مطهر، مقام و جایگاه پدریشون مقام خاصی هست. سخن امروز بنده هم ناظر بر همین مطلب، ناظر بر مقام پدریست و تلاش دارم که در این در واقع موضوع و محتوا سخنی داشته باشم. بله، معذرت میخوام. سخنم در واقع در این مبحث جا میگیره که یکی از وجوه ذکر شده درباره این خاندان عالی مقام، مقام پدری گفتگو کنم و به عنوان مقدمه ابتدا عرض کنم که حسب اون چه که آیات کریمه قرآن بیان کردن و امر کردن، توصیف کردن که پاس بدارید مقام پدران را، والدین رو پاس بدارید، و به نحوی از این سخن یعنی پاسداری از مقام اولیا پدران و والدین این تلقی شده که نوعی در کنار توحید قرار گرفته، یعنی گویا پیمانی گرفته شده از فرزندان آدمی که بلافاصله بعد از توحید اینها احسان داشته باشند درباره والدین خودشون، درباره پدران خودشون. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. آیات متعددی از قرآن کریم در جاهای مختلف وقتی که فرمان داده شده که لا تعبدون الا الله بیان کردن و بالوالدین احسانا، احسان داشته باشید درباره والدین خودتون، والدین پدران خودتون، مادران خودتون، و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. خب معلومه که تلقی اولیه این هست که این والدین شامل تمام پدران و مادرانی می شود که صاحبان فرزند شدند یا فرزندانی را به دنیا آوردند. به هر صورت برداشت اولیه و در سطح و ساحت اولیه احترام و نگه داشتن حرمت والدین چنان تأکید شده که یک، در کنار موضوع مهم توحید آمده، دو، به نوعی به عنوان پیمان اخذ شده از انسان ذکر شده. وقتی سخن از پیمان گرفتن خداوند می آید، در واقع یک امر تکوینی نیست، یعنی گویا از ابتدای خلقت، از خلقت آدم و حوا، از روز اول این پیمان تکوینی گرفته شده است. به عبارت دیگر این نیکی به والدین در معنای یک پیمان الهی عجین با ذات آدمی، عجین با مافز ضمیر آدمی است. اگرچه ممکنه در اثر مجموعه حوادث و حواجس آدمی بپوشونتش، بی اعتنا از کنارش رد بشه، اما یک امر ذاتی هیچگاه از مافز ضمیر و سینه و ساحت وجودی آدمی جدا نمیشه. به عبارتی میخواهم عرض کنم ابتدا که این پیمان یک امر وجودی است که عجین شده، به عبارتی چیزی است که در جان و فطرت آدمی نهاده شده. نیکی به والدین، پروردگارت فرمان داده است جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو در پیری قرار گرفتند، به سن پیری رسیدند، کمترین اهانتی به آنان روا مدارید و بر آنان فریاد مزنید. گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنان بگویید. فرمان صادر شده است. کم نبودند پدران و مادرانی که برای سالهای دراز بچه های معلول رو نگهداری کردند. 30 سال، 40 سال یه بچه معلول بوده، تو خونه افتاده بوده، پدر و مادر تمام این سالها در خدمتش قرار گرفتن و به ندرت می شود پیدا کرد که چی؟ فرزندی پدر و مادر افتاده و پیر و کهنسال معلول خودش رو نگهداری بکنه. به چی برمی گرده این ماجرا؟ به مطلب به این برمی گرده که نوع محبت متفاوته، موضوع و مفهوم متفاوت. به قول اهل علم یه امر تشکیکیه، مراتب داره. یعنی وقتی میگیم محبت پدر، محبت فرزند، اینها در یک قدر و اندازه نیستن، مراتب فرق میکنه. نوع محبت پدر و مادر درباره فرزندان ذاتیه، نوع محبت فرزندان درباره والدینشون ذاتی نیست. به همین خاطر یک امری است که بهشون تأکید میشه، اعلام میشه، تعلیم داده میشه، ذکر میشه. یعنی وقتی میفرمایند که به پدر و مادرتان احسان بکنین، در واقع دارن ذکر میگوین، متذکر میشون اونها رو. هیچ دید و بارها اتفاق افتاده که مادر یک حرف سبک، یک گلایه به پسرش و به دخترش گفته، در خونه رو بسته رفته، 6 سال پیداش نشده. یا مادر مریض شده، پدر پیر شده، بلافاصله پدر و مادر نوبتی میشن، با هم اتفاق میکنن، یک شب خانه من، یک شب خانه تو، نوبتی میکنن. یکی میگفت که دعا میکنم خدای خداوند ما رو نوبتی نکن، یعنی بچه ها بیان ما نوبت ببرن ما رو. اما هر بچه‌ای به هر تعدادی، پدر و مادر به هر اندازه که دچار نداری و فقر باشه، از بچه نگهداری میکنه. گویا اگر خداوند این محبت ذاتی رو در جان پدر و مادر نمی گذاشت، امروز هیچ بچه‌ای در صحنه زمین وجود نداشت. همین شب اول بچه رو میذاشتن در کوچه خدا حافظ، چنان که بچه های زیادی بودن هستن پدر و مادر رو سر کوچه رها میکنن و میرن. میخوام عرض کنم که محبت امر تشکیکی است در پدر و مادر نسبت به فرزندان، یک امر ذاتی است، اما محبت فرزندان درباره پدر و مادر ذاتی نیست. یکم که میزان محبت و توجه کم میشه رها میکنند. اگر پدر و مادر، همتون پدر و مادر هستید، 8 فرزند داشته باشه، درباره 8 یک تعلق خاطر مساوی داره. یک شعر قشنگی که من یک مرتبه بیتش رو از یک پیرزن شنیدم. پیرزنی در خانه سالمندان بود و رفته بودن باهاش گفتگو میکردن. این بیت آخر رو: بوسه ای از رخم نمی طلبند، مهربان نیستند، با ادبند. که ابیاتش این بوده که گاه از این سال خورده در زندان یادکی می کنند فرزندان، گاهی از من سراغ می گیرند، گاهی اما ز دیدنم سیرند. سرد و نامهربان و ناهنجار، رفع تکلیف می کنند انگار. سخنی گاه اگر که می گویند، و از نشان از گذشته می جویند، نه سر گفتگوی من دارند، بلکه در بین خود سخن دارند. زان رگ و ریشگان و پیوندان، زان جگر گوشگان و دلبندان، هر که می ایستد مقابل من، حسرت بوسه ایست در دل من. هیچ یک فکر من نمی خوانند، خواهان جان من نمی، خواهش جان من نمی دانند. بوسه ای از رخم نمی طلبند، مهربان نیستند، با ادبند. خیلی حرمت بگذارند، ادب نشان می دهند در برابر پدر و مادر، بیشت از این نه. خواستم بگم که محبت ذاتی پدر و مادر عیناً در کودکان و فرزندان نیست. لذا ما در مرتبه پدری و محبت پدری و مادری و والدین، یک پدر جسمی داریم که پدر و مادری هستن که با هم ازدواج کردن، بچه ای حاصل شده. یک پدر معنوی داریم، معلمان و مرشدان پدران معنوی هن که ما به اونها احترام میگذاریم، از اونها چیزی فرا میگیریم. پدران معنوی، خیلی از ماها پدران معنوی داشتیم و داریم، معلمانمون، یه مرشدانی، یک روحانی عالی مقامی در یک مسجدی، در یک حسینیه‌ای. در واقع اینها به عنوان معلمان و مرشدان ما تلقی میشن و ما مؤدبانه اونها رو خطاب میکنیم پدر من. اما پدر مادر جسمیمون رو هم احترام میگذاریم، اما هیچ یک از این پدران نام برده، چه پدر جسمی جنسی و چه پدر معنوی، در حقیقت به عنوان پدر حقیقی و هویت حقیقی شناخته نمیشن. یعنی اجازه میخوام بگم که من به دسته سوم میرسم، به گروه سوم میرسم. در مرتبه اول پدر و مادر معنوی هستند، در مرتبه دوم پدر و مادر جسمی هستند، مرتبه سوم ما در برابر این سوال که قرار میگیریم که پدران حقیقی کیانند. یعنی در واقع ما هویت و حقیقی حق هویت و حقیقت خودمان را از که بگیریم. وقتی سخن از هویت و گفتگو میشه و سخن به میان میاد، یعنی در واقع ما به حقیقت شخصی داریم مراجعه میکنیم، به صفات جوهری داریم مراجعه میکنیم. آن که از هویت سوال میکند، دارد از صفات حقیقی سوال میکند، دارد از یک حقیقت پوشیده و پنهان در جان گفتگو میکند. پس این کیست؟ کجاست؟ از کجا بجوییم؟ به عبارتی برمیگرده به سوالات بنیادی. در جان آدمی که فطرت نهاده شده بروز و ظهورش در چند امره. یک، پرستش. وقتی انسان به دنیا میاد ذاتاً دنبال پرستش است، یعنی پرستش ذاتی وجود آدمی است، زیباجویی ذاتی وجود آدمی است، پرسش ذاتی وجود آدمی است. یعنی یک امر، یعنی پرسش، انسان را از سایر موجودات جدا می کند. آدمی وقتی در هیئت انسانی ظهور پیدا می کنه که پرسش را آغاز می کنه، و این پرسش هم منظور از سوال و جوابهای معمولی روزمره جنس این از چوب است یا آهن است نیست. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم، ماندم سخت، عجب کس چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده از مراد وی از این ساختنم. پرسش حقیقی با چرا آغاز میشه، پرسش و سوالهای معمولی با چگونه، چگونه ساخته شده است، از چه ساخته شده است. وقتی سوال حقیقی ظهور میکند از راز میپرسد، از راز پوشیده میپرسد. و آدمی، عرض کردم، وقتی در مقام و شأن انسانی به خودش می آید از حقیقت خودش میپرسد. از اینجا تفکیک میکنیم انسان را از سایر موجودات. فرشتگان نمیپرسند، پرسش بنیادین ندارن، حیوان نمیپرسه، گیاه نمیپرسه، مستقر در مداری است که خدا او را قرار داده، میرود تا آخر عمر تمام میشود. اما انسان وقتی که به خودش میآید، خلوت میکند، به ناگهان در میانه قوقای روز و شب لحظه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، من کیم، و تا پرسش را پاسخ مناسب پیدا نکنه رهایی پیدا نمی کنه. راز خلق عموم آثار بزرگ هنری، شاعرانه ها، تابلوهای نقاشی، نغمات موسیقایی برمی گردد به همین پرسش، برمی گردد به یک میل باطنی، برمی گردد به یک میل ذاتی برای رسیدن به مراتبی از کمال. پرستش ذاتی وجود آدمی است، کمال طلبی هم ذاتی وجود آدمی است، پرسش هم ذاتی وجود آدمی است. انسان با این امور و ویژگی ها تفکیک میشه از سایر موجودات. پس پرسش بنیادین که اتفاق می افتد، آدمی می خواهد به حقیقت و هویت اصلی خودش برسد. می خواهم صرفه‌جویی کنم، قطعه گذاشته بودم که این شعر رو به زیبایی داشت، می خوان شادم بدم نواش اصلا، می خواهید بشنویمش، که می گفت که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتن. هویت ها امروز یکی از مباحثی است که در علم روانشناسی مطرح است، در این کلاس های دانشگاهی گفتگو می کنند. یک دسته ای از اون تشخص ها و شخصیت هایی که ازش به عنوان هویت یاد کردن، هویت های حقیقی هستند، اما بخش بزرگی هویت حقیقی نیستند. وقتی میگم هویت فردی شما چیست، میگه من اسمم، من پدرم اوست، من خانواده ام اوست. هویت خانوادگی رو اعلام میکنه، هویت ملی رو اعلام میکنه، هویت اجتماعی رو اعلام میکنه، شغلش رو به عنوان هویت خودش معرفی میکنه، محل زاد و ولد خودش رو به عنوان هویت خودش اعلام میکنه، من ایرانیم هویت خودش رو ایرانی بودن معلوم میکنه. اما من میخواهم عرض کنم که این سخن مجموعاً ناظر بر هویت‌های اعتباری اکتسابی است که بنیاد نداره. هویت اعتباری ایرانی هست، زاده شیراز است و کرج است و خراسان، یا اینکه معلم است یا مهندس است یا پزشک است، برای او هویت شکل گرفته با یک امر اعتباری که اکتسابی و ماندگاری نداره. اما وقتی از هویت حقیقی صحبت می کنیم، در نگاه الهی ناظر بر گفتگو از حقیقت ثابت انسانی است که در اثر امر اعتباری جا به جا نمیشه. شیرازی باشه، کرد باشه، بلوچ باشه، عرب باشه، مهندس باشه، معلم باشه، فرقی نمی کنه. وقتی پرده هاشو کنار بزنیم، اندرونشو جستجو بکنیم، به یک امر ثابت میرسیم. وقتی میگیم امر ثابته، یعنی در واقع جعل خداوند متعاله، یعنی در فطرت او نهاده شده. این گفتگو از حقیقت انسانی که وجه مشترک انسانیست، بیان کننده هویته که ما به دلیل روی کرده دینی و معنویمون از این حقیقت انسانی به عنوان نور و روح وجودی آدمی سخن میگیم. پس هویت حقیقی روح و نور وجودی است که خداوند متعال تعبیه کرده در جان آدمی. اما سوال اینه که این حقیقت وجودی و نوری رو در کجا میتونیم دقیق تر جستجو کنیم؟ پرسید از کجا اومده این نور؟ این حقیقت روحی و وجودی از کجا اومده؟ آیا اشخاصی هستند که مراتب عالی از این نورانیت را دارند یا نه؟ سخن اینه که در وجود موجودات مراتبی از یک حقیقت، مراتبی از یک نور نهاده شده، گذاشته شده. اما در هر یک از موجودات مرتبه ای از این نورانیت، مرتبه ای از این هویت حقیقی هست و درجه و رتبه موجودات به میزان درجه برخورداریشون از این نورانیت معلوم میشه. لذا هویت حقیقی امری الهی و نوریست که افاضه شده از خداوند متعال به جمیع موجودات به مراتب و به نسبت وسعت وجودیشون. آن که وسعتش بزرگتر، سهم بیشتر. آن که وسعتش کمتر، سهم کمتر. در انسان به نحو خاص این حقیقت نوری و روحی گذاشته شده و به وسیله این حقیقت روحی و نوری هم شناخته میشه. لیکن وقتی ما در جستجوی این حقیقت نوری برمی آییم، حسب دریافت الهی و دینیمون میرسیم به ذوات مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام. میفرمایند که سلمان فارسی رحمت الله علیه از رسول خدا سوال می کنند. رسول خدا می فرمایند من و علی از نور واحدی آفریده شده ایم. 4000 سال پیش از آن که آدم خلق شود، پس هنگامی که آدم خلق شد، آن نور در صلب آدم قرار گرفت. ما همواره در شیء واحد بودیم تا آنکه در صلب عبدالمطلب از یکدیگر جدا شدیم. نقل می کنن وقتی که جناب آدم ابوالبشر پدر همه ما بر آستانه عرش افتاده بود و به او در او روح دمیده شد، گمان کرد که خودش اولین موجوده، خودش برترین موجوده. نگاه بر بلندای عرش کرد، سیمای نورانی، اشباح نورانی رو ملاحظه کرد، اشباح پنجتن آل عبا را ملاحظه کرد، محمد و آل محمد صلوات الله علیه و سلم. بعد میپرسه که مگر قبل از من هم موجوداتی شما خلق فرمودین؟ میگن بله خلق شدن. به اونها نگاه کن، اسماشون رو میگن، به او اعلام میکنن و به او تذکر میدن مراقبت بکن، به ساحت اینان نزدیک مشو، مقام اینان را حسد مورز، طلب مکن. به عبارتی در همون لحظه اول در اون صبحگاه آفرینش او رو، آدم را متذکر شأن و مقام نورانی این خاندان، متوجه شأن و مقام نورانی آل محمد می سازند. صلی الله محمد که از نظر رتبه و مرتبه به واسطه آن که واجد عالی ترین مرتبه از نور وجودی هستند، اشرف بر آدم، اشرف بر جمیع مخلوقات خداوند متعال شناخته میشن. رسول خدا میفرمان، عبدالله بن مسعود نقل میکنه که رسول خدا فرمودن خورشید دو چهره دارد، یک طرف آن برای اهل آسمان نور میدهد و طرف دیگر آن برای اهل زمین نور افشانی می کند و بر هر طرف آن نوشته است. سپس فرمودن آیا می دانید آن نوشته ها چیست؟ عرض کردن رسول خدا و خدا بهتر می داند. فرمود بران جهتی که به سوی اهل آسمان است نوشته شده است الله نور السماوات والارض، و بر اون سمتی که به سوی زمینیان است نوشته ایست که به طرف اهل زمین است علی نور زمین هاست. به عبارت دیگر نوری که از اون مکمن غیبی دریافت شده توسط رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه به امیر مؤمنان علی علیه السلام منتقل شده، از ایشان دارد ساطع می شود به همه موجودات. یعنی به عبارت دیگر دارد بیان می شود که جمیع موجودات ساکن عالم ملکی از نور وجودی علی ابن ابی طالب دارند بهره می برند. الله نور و سماوات و الارض به حقیقت نور آسمان و زمین هاست، به حقیقت آن نور عالی و متعالی ملکوتی است که جاری در جمیع موجودات است، اما واسط و باعث انتقال آن نور عالی و متعالی به سایر موجودات منتشر در عالم کسی نیست الا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد شاید عجل فرجم. وقتی که ما در ادعیه و زیارات میخوانیم حضرات معصومین علیهم السلام را، میگیم السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، السلام علیک یا سراج الله، السلام علیک یا نور الله. درباره همه ذوات مقدسه به نحو خاص ما میخوانیم که شما را نور، ایشان را نور خطاب میکنیم. نور اینجا منظور از حقیقت وجودی است، این حقیقت وجودی است که باعث میشه موجودی مجال پیدا کنه باشه، اگر اون نور و اون روح و اون حقیقت وجودی ازش سلب بشه نیست میشه. پس اگر موجودی هست به واسطه آن حقیقت وجودی است، به خاطر آن نور است، به خاطر آن نور است. آن نور و آن نور و اون حقیقت وجودی ساطع شده از خورشید ولایت این ذوات مقدس مقدسه است که بیان کردند. بیان میشه که پدران حقیقی کیانند؟ رسول خدا میفرمان انتی انا و علی ابوا و هازل امه. خطاب ابوا و هازل امه برای احترام گذاشتن بیان نشده، یک عبارت تشریفی نیست. ذوات مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام شاعرانه سخن نمیگوین، با کلمات بازی نمیکنن، کلمه به کلمه اونهایی که بیان میکنن ناظر به یک حقیقتی است. پس وقتی میفرماید که انا و علی ابوا هازل امه، در واقع در مقام یک معلم نمیگن شما مثل پدر پسر منی، شما مثل مادر دختر منی، بلکه دارن اشاره میکنن که به حقیقت پدر شما ماییم. یعنی در واقع دارن بفرمایید تا این آقایون بتونن بله عرض میکردم. ابان بیان میکنه که حضرت امیر مؤمنان علی در بستر بیماری بودند از آخرین روز حیاتشون، من به سراغشون رفتم، من رو صدا کردن، دست من رو گرفتن، گفتن ابان من مطلبی را میخوام برات بگم. میگن بفرمود. میگن که میفرمان در روزی رسول خدا در بستر بیماری بودن، من مثل امروز تو برای عیادت رسول خدا رفتم، او هم دست مرا گرفت، سخنی برای من گفت و من این سخن را برای تو میگویم. ابان گوش میده، میفرماین که ای علی، همانا جبرئیل برای من یک نامه آورده. به امیر مؤمنان میگن علی فرمود که پیامبر به من گفتن که الان جبرئیل برای من نامه آورده، برو مردم رو صدا کن داخل مسجد جمع بشن و این نامه رو برای آنان بخوان. بلال همراهی میکنه، مردم رو در مسجد جمع میکنن، میرن و این نامه رو امیر مؤمنان علی میخواند برای مردم. سه عبارت بیشتر نیست، بسیار کوتاه. اول میفرمایند که بله، رسول خدا میفرمایند که برو بالای منبر یک پله که پایین تر از من بنشین و بخوان الا من اب والدیه فلعنت الله علیه، الا من ابق من موالیه لعنت الله علیه، الا من ظلم اجیرا اجرته لعنت الله علیه. کسی که عاق والدینش بشود لعنت خدا بر او باد، کسی که از مولای خودش فرار کند ببرد لعنت خدا بر او باد، کسی که اجر کارگرش را ندهد لعنت خدا بر او باد. بیان میکنن که در همون صحنه برخی ها سوال کردن که سخن کوتاهی فرمودی، خیلی مجمل بود، توضیحی برای ما بده. میگن سخن رو برین نزد خدا. میرن نزد رسول خدا، رسول خدا توضیح میدن که وقتی فرمودن که الا من اق والدیه فلعنت الله علیه، میفرمان ای مردم انا و علی ابوا هازل امه، اگر شما عاق ما بشید لعنت خدا بر شما باد. آن لحظه ای که بیان میشود لعنت در برابر رحمته، لعنت در برابر رحمته، اگر کسی مشمول لعنت شد رحمت از او سلب میشه، یعنی در واقع استحقاق رحمت رو از دست میده و ضرورتا به جهنم خواهد رفت. توضیح دادن میدن که هر که من مولای اویم، علی مولای اوست و اگر مراعات نکنید حق این ولایت را به جا نیاورید لعنت خدا بر شما باشد. بعد اشاره میکنن به آیات کریمه قرآنی که اجر رسالت من مودت به خاندان من است. کسی که مراعات خاندان مرا نکند لعنت خدا بر او باد. این عبارت در واقع در سه جمله بسیار کوتاه ناظر بر اشاره بیان مستقیم رسول خدا درباره جایگاه حقیقی خودشان است که فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه. در روایات بسیار زیادی در این باره بیان شده که هیچ کار خیری از آق والدین پذیرفته نیست. این پدران و حقیقی رو بعدن بلا فاصل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان می کنن که می فرماین محمد و علی پدران امتند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه کجی های این مردم رو راست می کنن، توصیف می کنن، باز می کنن این شأن رو. پدران این امتند که کجی هاشو راست می کنن و اگر از این دو نفر اطاعت کنند از عذاب خداوند رهایی پیدا می کنند. ضرورتا اطاعت از اینها در پی داره رهایی از دوزخ، و اگر موافقت نمایند نعمتهای جاویدان خدا بر آنان جاری و ساری خواهد شد. حالا عکسش بکنید، اگر اطاعت می کردند، یعنی اگر اطاعت کنید نعمتهای خدا بر شما جاری می شود. اگر نعمتهای خدا بر شما جاری نمی شود یعنی چی؟ دوچار عاق والدین شدیم. نتیجه طبیعیشه. به عبارتی امیر مؤمنان هم در جای دیگر همین مسئله تأکید کردند که پدران حقیقی باعث نجات از آتشند. پدر و مادر جسمی نمی توانند فرزندان را از آتش نجات بدن، چنان که معلمان به که والدین اعتباری هستن، اونا هم نمیتونن پدر فرزندانی رو، شاگردانی رو، دانش آموزانی رو نجات بدن. تنها این پدرانن که نجات بخش از آتشن. یعنی در واقع هم کجی ها رو راست میکنن، هم امان بخشن از آتش های سخت جهنمی، و این که آزادی رو تقدیم میکنن، اهدا میکنن، که این آزادی در واقع آزادی از همه قیود غیر الهی است. دوزخ ظهور بیرونی آق والدین شدنه در یک کلام. یعنی جبرائیل امین هم وقتی از در همین آیه مبارکه وارد شده بود، میگن که ازش سوال میکنن تو هم بهره ای از این رحمت داشتی؟ بیان میکنه منم بهره داشتم، قسم به کسی که تو را به نبوت برگزیده است، اگر اهل زمین علی را چون آسمانیان دوست میداشتن خداوند هرگز جهنم را خلق میکرد. جهنم قرار نیست آینده خلق بشه، جهنم الان موجوده، همین الان جهنم موجوده. بسیاری از ما همین الان در جهنم داریم دست و پا میزنیم، چنان که مؤمنان همین الان در بهشت دارن برخورداری دارن. وقتی که پرده بر افتاد متوجه میشه در بهشت بوده و خبر نداشته، چنان که جماعت بزرگی متوجه بودن در جهنم بودن و خبر نداشتن. جهنم الان موجوده که جبرائیل امین قسم میخوره، از قول رسول خدا قسم میخوره که اگر اینان ولایت امیر مؤمنان علی را پاس میداشتن خداوند جهنم را خلق نمیکرد. یعنی ظهور جهنم، ظهور آق والدین شدن خلق عالمه، یعنی از پدران حقیقی در واقع آق شدن. منشأ حق این پدران آسمانی آخرین فراز گفتگوی امروز منه. منشأ حق این پدران آسمانی کجاست؟ منشأش برمیگرده اول به مقام ولایی اینان. مقام ولایی اینان اشرف و افضل است از مقام ولایی همه موجودات دیگر. مقام ولایی ما هر کداممون در میان روز و شب درجاتی از ولایت ورزی رو داریم، چنان که وقتی بیمار می شویم به سراغ پزشک می رویم، مرتبه ای از ولایت پزشک رو می پذیریم. وقتی که ماشین وسیله نقلیه و ماشینمون خراب میشه به سراغ مکانیک میریم، درجه ای از ولایت مکانیک رو میپذیریم. هرچه مکانیک میگه انجام میدیم. ولایت معمار و بنا رو میپذیریم، ولایت پزشک رو میپذیریم، ولایت مهندس رو میپذیریم، ولایت پدر مادر رو هم میپذیریم. همه اینها واجد مرتبه نازلی از ولایتن. ولایت همه اینها ولایت جزئی است. ولایت هیچ کدامشون ولایت کامل نیست، به عبارت ولایت کلیه نیست. پس وقتی سخن میگیم که منشأ ولایت و حق عمل و حق فرمان و حق تصرف این خاندان کجاست، برمیگردیم به این که میبینیم اینان حق ولایت بزرگ کلیه تصرفی دارن که بر جمیع موجودات بار میشه. سیطره ولایت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر جمیع موجودات دیدنی و ندیدنی است. و این ولایت ولایتی است که خداوند عطا کرده و حق تصرف داده به ایشان. وقتی می فهمن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، فضیلت دارد ولایت آنان. هر کدام از متخصصین و قضات و فقها و غیره صاحب مرتبه جزئیه‌ای از ولایت هستند، اما اینان چون صاحب ولایت کلیه هستند حق تصرف کامل دارند، تصرفشون جزئی نیست. و این هم خداوند متعال از روی حکمت به اینان عطا کرده، یعنی برای این که خلق عالم در مسیر حق و مستقیم مستقر باشند، برای آن که به جهنم نروند، برای آن که سوالات بنیادی نشان پاسخ داده بشود، برای آن که از جهنم نجات پیدا بکنند، این ولایت را به اینان دادند. ولایت تصرف کلیه‌ای که همه امور جزئی و کلی عالم رو شامل میشه و به اینان اولویت داده. پس این منشأ مقام پدری ایشان یک بر میگردد به مقام ولایی خاصی که در اینان است. این ولایت به عبارتی افضلیت اینان را اثبات میکنه. هر که افضل است، اشرف است، ولایتش مرتبه بالاتری پیدا میکنه. در علم جزئیه معلم فیزیک ولایت بر من داره، در ساختمان سازی علم من ناقص، مهندس ساختمان بر من ولایت پیدا میکنه، اما همین مهندس ساختمان در امور جسمی عافیت و سلامتی من اذن ورود نداره، ولایتشون جزئی است. اما اینها به دلیل آنکه از وسعت وجودی بزرگتر و بی‌نهایتی برخوردارن، اذن تصرف در جزء و کل امور عالم را پیدا کرده اند. دومین نکته ای که این امکان را ایجاد کرده که مقام و شأن پدریشون جاری و ساری باشه، اشرفیت آنان و تفضل و برتری و تقدم آنان در مسئله خلقته. چنان که فرمود چی؟ فرمودن من چند هزار سال، 2000 سال، 14000 سال پیش از خلقت آدم علیه السلام خلق شدم. فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین موجودی که خداوند خلقت نور من بود. مساگر موجودات از این نور بهره بردن. تقدم در خلقت افضلیتی ایجاد میکنه که اشرف باشن و حق ولایت بر دیگران داشته باشن. فرمود خداوند روح من و روح علی ابن ابی طالب را 2000 سال قبل از آن که سایر موجودات را بیافرید آفرید. این تقدم خلقت در واقع شؤون مختلفی را به اینان اعطا کرده. یکی از شؤون خاص اینه که شاهدند، پیش از همه بودند پس شاهدند، شاهد در امور جزئی، یعنی شاهد بودند وقتی داشت آدم خلق میشد، شاهدند در همین حال تا زمانی که هر انسانی زندگی میکند و میمیرد، شاهدند در روزی که پرده ها برداشته میشه، قیامت کبرا آغاز میشه، در صحنه قیامت باز شاهدند و به دلیل اشراف تام و اتمشون چیزی از جلو چشمانشون و نگاهشون محو نمیشه و باز به همین دلیل در میان خلق عالم به عنوان حجت خدا حضور پیدا میکنند. از تقدم در خلقت اشرفیتی باعث شده و این اشرفیت ضرورتاً باعث شده که ولایت آنان غلبه بکند. نکته لطیف اینه که غلبه ولای آنان عجین با ولایت محبتی و مهر. این بچه بسیار لطیفی است که ناگزیر چنان که شأن ولایی دارند، صاحب عالی ترین مراتب کمالی هستند، واجد شأن پدری هم هستند. محبتشون عجین و چفت با مقام ولایشون. هیچ پدری و هیچ مادری از پدران و مادران جنسی جسمی انسانی راضی نمیشن که یه بچه شب بیرون از خونه بمانه، یا دختر شب از خونه در شب از خانه بیرون بمانه، یا دردی داشته باشه یا کلیه احتیاج داشته باشه. اولین کسی که حاضر میشه کلیهشو بده به بچه پدر و مادره. بچه حاضر نیست بده، آن پدر حاضره بده، مالش رو میده، آبروش میده، جانش میده، چون ولایت پدری او عجین با چیه؟ با محبت و مهره. در مراتب عالی وقتی فراتر می روید فرمود انا و علی ابوا هازل امه، پدری حقیقیشون عجین با محبت حقیقی. این محبت حقیقیشون قابل مقایسه با هیچ مرتبه ای نیست. لذا غلبه ولایت رحمت و محبتی است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما خلق شدم، اعظام شدم، رسول شدم، در حالی که چی؟ آمدم برای این که رحمتی هستم و رحمتی باشم برای خلق عالم. و جایله به اونجاست که میفهمن رحمت من هدیه ایست که در واقع من بهره مهر و رحمتی هستم که از سوی خداوند به جهانیان عرضه شد. رحمتش همه رو فرا گرفته. فرمود که از وقتی آیه آمد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، به جبرائیل پرسیدن از که آی شما هم گیرد آمد چیزی، شما شامل شما هم بود؟ میگن بله شامل من بود، آری من از عاقبت کار خود میترسیدم، پس از رسالت شما به شما که ایمان آوردم خدا مرا ستود و فرمود که فرشته نیرومندی است که در بارگاه خداوند در عرش با شکو مستقر شده و دارای پایگاه. رحمتشون رحمت واسعی است که همه موجودات رو شامل میشه. در عموم زیارات اشاره به این رحمت واسعی اینان شده. در ادعیه هم ما در بسیار از زیارات، مخصوصا اونجایی که حضرت ابا عبدالله حسین رو زیارت میکنیم، السلام علیک ایها الرحمت الواسعه، رحمت واسعه خداوند ظهور در اینها پیدا کرده. در هر صورت این ذوات مقدسه در مقام ولایی و پدری، ضمن آن که به نحو مطلق و در حقیقت وجودی ما ظهور پیدا کردن به عنوان یک هویت، اینها مظهر و محل ظهور رحمت خاص خداوندند که حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف فرمودن و انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما از کسایی نیستیم که مراعات حال شما را نکنیم، که اگر مراعات حال شما را نمی کردیم همانا چی؟ دشواری ها و مصیبت ها شما را در می نوردید و چیزی از ما شما کرد. ویدیا وقتی که حضرت ابوالحسن علی ابن مسترضا فرمودن وقتی شما مریض می شوید ما هم مریض می شویم، وقتی شما غمگین می شید ما هم غمگین می شیم، و اگر بر از شما دینی برگردن شما بماند و از بین برود ما بدهکاری شما را می پردازیم. یعنی رحمتشون همه امور جزئی و کلی مؤمنان رو شامل می شه. هیچ یک از شیعیان ما نیست که بیمار نمی شود الا آن که ما هم به خاطر او بیمار می شویم. ما بیمار شدن پدران برای بیماری بچه هاشو دیدیم، اما بیمار شدن بچه ها به خاطر بیماری پدر رو ما هیچ وقت ندیدیم. در مرتبه عالی تر بیمار شدن این ذوات مقدسه را برای بیمار شدن بندگان مؤمن خودشون بیان میکنن، تا جایی که میگوین چی؟ اگر شما شاد میشوید ما هم شاد میشیم، وقتی شما غمگین میشید ما هم غمگین میشیم، وقتی بیمار میشید ما هم بیمار میشیم. وسعت رو نشون میده حضرت بابا امیر مؤمنان علی علیه السلام که میفرن مقدار انجیر رو عسل آوردن و ایشان بچه ها رو جمع کردن، یتیمان رو جمع کردن و لقمه کردن و به دهن این بچه ها گذاشتن و اینها رو تغذیه می کردن. انا الهادی و انا المهدی و انا ابول یتاما و المساکین و زوج الارامل، این صفات خاصی است که بیان شده. فراز آخرین، یتیمان آل محمد رو دریابید. حضرت امام حسن عسکری یک سخن بسیار زیبا و بلندی دارند. می فرمان هر کس یتیمان آل محمد را سرپرستی کند، اللهم صل علی محمد، یعنی کسانی را که از امام و پیشوای خود بریده شده اند، یتیم مصداق یتیم رو امام حسن عسکری دارن معرفی میکنن. یعنی آن که از امام و پیشوای خودش بریده انسلاخ پیدا کرده یتیمه، در جهل و نادانی خود متحیر و سرگردانه، در دست شیاطین اسیره، گرفتاره، در دست دشمنان ناسبی گرفتاره. هر کس، اشاره به شماست که اینجا نشستید، هر کس اینان را از دست آنان برهاند، این یتیم را نجات بده و از حیرت و سرگردانی خارج کند، یعنی دستشو بذاره در دست امامش، و از وسوسه شیاطین دور کند، از قید و بند ناسبیان او را نجات ببخشد و نشانه های امامان و پیشوایان را به او باز نماید، دارای بالاترین فضیلتی است که بر فرد عبادت پیشه‌ای ذکر میشه. فضیلتی بالاتر از این بیان نمی کنه. یعنی به عبارتی دارن میگوین مردم یتیمند چون پدر خودشون رو نمیشناسن، و اگر کسی پیدا بشه دست اینها رو بگیره، به اونها تعلیم بده، دستشو بذاره در دست پدران، مقامشون بالاست. کجا قرار میگیره؟ فرمودن فضیلتی فراتر از برتری آسمان بر زمین، فضیلت عرش و کرسی و حجب، فضیلت و برتری چنین کسی بر چنین عابدی چونان فضیلت و برتری ماه شب 14 بر کوچکترین ستاره آسمان است. واو. چرا مردم اینقدر سرگردانن؟ چون کسی حواسشون به این یتیمان نیست. که رسول خدا فرمودن وای بر پدر و مادران آخر الزمانی. بعد میپرسن که مگه چی شده؟ مگه چی شده؟ آدم بدی هستن، غذا نمیدن، لباس نمیدن. میگن نه، پدران آخر زمانی به دنیا و امور مادی بچه هاشون توجه میکنن اما به دین اونها توجه نمیکنن. امروز من و ما در جامعه زندگی میکنیم که همشون و هممون یتیمیم. راز این که یتیمیم این است که هیچ معرفتی درباره پدران حقیقیمون نداریم و هیچ کس هم قدمی بر نمی داره تا مرد دست مردم رو در دست پدران حقیقیشون بگذاره، که اگر چنین کاری انجام می دادن مردم نجات پیدا می کردن. فرمود امام حسن عسکری یتیم ترین یتیمان کسانی هستند که چی؟ از امامشون منقطع شدن، فاصله گرفتند. و اگر آگاه باشید هر کس از شیعیان ما که عالم به علوم ما باشد و این جاهل به شریعت دستورات ما را که از ما وامانده و مشاهده و دیدار ما را محروم شده در پی ارشادش براید و شریعت ما را به او تعلیم بدهد، همانا چنین کسی با ما در جایگاه بهشت بلند مستقر خواهد شد. هدیه خاصی برای مبلغان مهدوی است که اینجا نشستید، این که فرمود ای کسانی که متکفل سرپرستی و هدایت یتیمان این خاندانید، مشمول شفاعت در قیامت معرفی می شوید. میگن روز قیامت وقتی که بساط پهن شد صدا می کنن، میگن ای شماهی که متکفل امور یتیمان ما بودید، یتیمان آل محمد بودید، متوقف باشید بایستید تا از تو شفاعت شود. به یاد به داد یتیمان برسید هر شکلی می شود، گر همه که کلمه ای به اونها بیاموزید، تا لحظه‌ای و زمانی که این کلمه زبان به زبان بین مردم میگردد، آن مبلغ، آن نویسنده، آن که در جستجوی پدران حقیقی دارد تلاش میکند بهره میبرد. هر کس کفالت یتیمی از ما را که به واسطه غیبت محبتش از ما قطع شده بر عهده بگیرد و با علوم ما او را همراهی و کمک کند تا هدایت شود، خداوند عزوجل می فرماید ای بنده کریم من که به برادرت یاری نمودی، من به کرم از تو سزاوارترم، ای فرشتگانم برای او در بهشت به تعداد حرفهایی که تعلیم داده است، به تعداد حرفهایی که او تعلیم داده است هزار هزار قصر قرار دهید و در خور آن قصرها نیز سایر نعمتها را به او ببخشید. کلمه به کلمه ای که مبلغ مهدوی، نویسنده مهدوی تعلیم میده به مردم تا مردم امام خودشون رو بشناسن، در صحرای قیامت و در اون زمان خداوند برای کلمه به کلمش هزار هزار قصر بسازید در انتظار بازگشت مظهر اسم رحمت خداوند متعال هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیش از این سردر نیارم. برادر عزیزم تشریف فرما شدند و با آرزوی آن که این برادر عزیزمون خداوند ایشان را صبر جمیل و اجر جزیل در فقدان پدر شریف و عالی مقامشان که همین چند سبای قبل از دنیا رفتن عطا کند، رفیق صمیمی و مبلغ شریف نام اهل بیت رسول خدا هستند، جناب آقای مهندس ترابی. یا علی.